وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. پادکست تاریخ فلسفه جهان، قسمت پنجم، تولد فلسفه در یونان. برگزار کننده جناب آقای امید نائینی.
سلام، به قسمت پنجم مجموعه تاریخ فلسفه جهان خوش اومدید. من امید نائینی هستم و توی این قسمت نگاهی به اولین متن‌های فلسفه یونان میندازیم. این اپیزود قسمت آخر بخش اول مجموعه محسوب میشه که در طول پنج قسمت اون به موضوع تولد فلسفه در تمدن‌های مختلف پرداختیم. در 19 قسمت بعدی که بخش دوم از فصل اول محسوب میشن، بلوغ سنت‌های فلسفی در این تمدن‌ها رو از قرن ششم تا قرن چهارم قبل از میلاد دنبال خواهیم کرد. در فصل دوم که مثل فصل اول از 24 قسمت تشکیل خواهد شد، سیر فلسفه رو از قرن چهارم پیش از میلاد، یعنی دوران ظهور امپراتوری‌های بزرگ، تا قرن هفتم میلادی ادامه میدیم و فصل رو با موضوع ورود فلسفه به ژاپن، کره، تبت و عربستان پاسخ خواهیم داد. برنامه فصل بعدی رو هم بعد از پایان هر فصل توضیح خواهم داد. اما فعلا بهتر به موضوع اصلیمون برگردیم. یونان جاییه که معمولاً در ادبیات فلسفی یا تاریخی به عنوان آرمان شهری رویایی مطرح میشه. یونان رو مهد علم و عقل میدونن در زمانی که تمام جهان خرافاتی و متعصب بود. یونان رو محل دموکراسی و آزادی میدونن در زمانی که بقیه جهان درگیر پادشاهی های مستبدانه بود. طبیعتاً همونطور که توی قسمت اول هم اشاره کردیم، خیلی ها فلسفه رو هم تنها دستاورد یونانی ها می دونن و معتقدن که هیچ تمدن دیگه‌ای توانایی تفکر نقادانه نداشت یا از دین فراتر نرفت. همه این جملات تا حدی درست و تا حدی غلط هستن. بله، یونان تمدن برجسته‌ای بود و بین تمدن‌های اروپایی شاید هیچ کدوم به این اندازه از نظر فکری ندرخشیدن، اما به هیچ عنوان تنها مهد تفکر نبود. یونان برای اولین بار ایده‌هایی مثل دموکراسی رو مطرح کرد، اما دموکراسی فقط برای زمینداران و ثروتمندانی بود که با سرکوب قشرهای فقیرتر، زنان و مردم نژادهای دیگه که در تمدن یونانی بربر خطاب می‌شدن، قدرت و برتری خودشون رو تضمین می‌کردن. یونان قطعاً از بسیاری جهات جامعه‌ای تحسین برانگیز بود، اما در عین حال از جهات دیگه گاهن از جوامع و تمدن‌های همعصر خودش هم عقب‌تر بود. تبدیل کردن اون به یک بت به هیچ عنوان کار عاقلانه ای نیست. معمولا تاریخ فلسفه یونانی رو با تالس آغاز میکنن که در قرن ششم پیش از میلاد زندگی میکرد. تو این قسمت ما کمی از تالس عقبتر میریم. در 4 اپیزود اول قدیمی ترین اسطوره های تمدن های مختلف که با مسائل فلسفی سر و کار داشتن رو بررسی کردیم. در چین با کتاب ییجینگ آشنا شدیم. در هند به وداها نگاهی انداختیم و در بابل انومایلیش رو مرور کردیم. این مرحله رو گرچه شاید نشه کاملا فلسفی دونست، اما پرسش‌های فلسفی در اون نقش مهمی داشتن و برای فهمیدن بستری که نخستین فیلسوفای هر تمدن در اون متولد شدن ضروری بودن. در یونان نخستین متونی که با دغدغه‌های فلسفی مهم رو در رو شدن، ایلیاد هومر و تئوگنی هزیود محسوب میشن که امروز بحث رو با اونها آغاز می‌کنیم. ایلیاد رو معمولاً به هومر، شاعر نابینایی که حدود قرن هشتم قبل از میلاد زندگی میکرد، نسبت میدن. با این حال افراد زیادی معتقدن که هومر نویسنده ایلیاد نیست یا حداقل اون رو کامل ننوشته. به باور این افراد هومر یا شخصیتی تخیلیه و یا فردی بود که این اشعار رو جمع‌آوری کرد و از سروده های خودش هم به اونها اضافه تر کرد و از سروده های خودش هم به اونها اضافه کرد تا اونها رو کامل تر کنه. موضوع دیگه‌ای که باعث شک کردن به وجود هومر به عنوان شخصیتی تاریخی میشه، تفاوت گسترده سبک و دیدگاه در ایلیاد و اودیسه هست که به باور برخی با حدود 3 قرن اختلاف نوشته شدن و این امکان وجود نداره که هر دو اثر یک شاعر باشن. در هر صورت این بحث خودش موضوعی مفصل و طولانیه که برای ما اهمیت چندانی نداره و خودمون رو درگیرش نخواهیم کرد. تو توی ایلیاد انسان ها موجوداتی دارای سوخه هستند. سوخه نیروی درون سینه افراده که اونها رو به انجام اعمالشون وامی داره. انسان ها اساساً موجوداتی دارای میل و اشتیاق هستند و این نیروی درونی چیزیه که باعث حرکت کردن، تلاش کردن و درد کشیدن در اونها میشه. خدایان در ایلیاد و توگنی موجوداتی کاملاً انسانی هستند. اونها مثل انسان‌ها بدن دارن، به عواطف و زبان مجهزن و به هم عشق ورزیده از هم خشمگین میشن یا به هم حسادت میکنن. تنها تفاوت خدایان یونانی با انسان‌ها اینه که مثل خدایان وداها عمر جاوید و قدرت‌های فرابشری دارن. در تفکر هومر و هزیود وظیفه خدایان توضیح خلقت جهان و شکل‌گیری موجودات نیست. خدایان بیشتر در توضیح عملکرد جهان و رفتارهای انسان‌ها مطرح میشن. با این حال نقش خدایان در این دو عمل کرد به قدری کلیدیه که عملا همه چیز زندگی و رفتار انسانها رو میشه به خواست اونها نسبت داد. در ایلیاد برتری یک جبهه به جبهه دیگر در جنگ توسط رقابت قدرت بین خدایان مشخص میشه. زمانی که هرا با موفقیت همسرش زئوس رو به خواب میبره، تروجانها در جنگ پیشی میگیرن و زمانی که زئوس بیدار میشه و خشمگین میشه یونانیها. مرگ و زندگی قهرمانان در نبرد بسته به حمایت خدایان از اونهاست و حتی گاهن خود خدایان هم در قالب قهرمانانی انسانی وارد میدان جنگ میشن. در این جهانبینی شناخت فلسفی به معنی آشنایی با خدای هر چیزه. شناخت دریا در شناخت پوزایدون خلاصه میشه و شناخت رعد و برق در شناخت زئوس. خدایان همه چیز هستند و همه چیز رو تعیین میکنن و بشر چیزی به جز بازیچه دست این موجودات نیست. علاوه بر این مفاهیمی مثل بهشت و جهنم در ایلیاد و توگنی وجود ندارند و انسانها بعد از مرگ به اربوس یعنی سرزمینی زیر خاک که محل زندگی خدای خشمگین و بیرحم یعنی هادس هست میرن. بسیاری از مردم راز تولد و موفقیت دین در جوامع ابتدایی رو توی ایجاد احساس آرامش حاصل از زندگی ابدی در واکنش به حقیقت تلخ و تاریک مرگ میدونن. بعد از خوندن کتاب‌های مثل ایلیاد این توضیحات کمی غیر دقیق و غیر منطقی به نظر میرسه. در حقیقت در ادیان ابتدایی به ندرت میشه چیزی که واقعا مایه آرامش باشه پیدا کرد و معمولا انسان‌ها موجوداتی ضعیف و کوچیک و بی اهمیت هستن که در دعواهای خانوادگی خدایان فدا میشن. این خدایان خودشون هم گاهن برخلاف اختیارشون تسلیم اراده چیز قدرتمندتری از میل جنسی گرفته تا طبیعت میشن. یکی از مهمترین این نیروهای طبیعی که حتی خدایان هم در برابر اون ناتوان هستن در تفکر ایلیادی خواب محسوب میشه که دیدیم چجوری باعث پیشی گرفتن تروجانها در یکی از نبردها شد. علاوه بر این خدایان هم مثل انسانها جوابی برای پرسشهای بزرگ فلسفی مثل تقدیر و معنی زندگی ندارن. با گذشت زمان در شهرهای مختلف یونانی کم کم افرادی پیدا شدند که این دیدگاه اسطوره‌ای رو به چالش کشیدن و اینجاست که در کتاب‌های تاریخ معمولاً به عنوان تولد فلسفه از اون یاد میشه. نخستین و مشهورترین این جنبش‌ها در شهر میلتوس، شهری که در غرب ترکیه امروزی قرار داره رخ داد و امروز فیلسوف‌های اون شهر رو به اسم فیلسوف‌های آیونیایی می‌شناسیم. شاید بپرسید که شهر یونانی توی غرب ترکیه چیکار می‌کرده؟ کشور ترکیه از نظر تاریخی کشور نسبتاً جدیدیه و قوم ترک تا مدت‌ها اصلاً در مناطقی که امروز ترک نشین هستن سکونت نداشت. علاوه بر این یونان که امروز فقط محدود به یک شبه جزیره کوچیکه در دوران باستان بسیار گسترده‌تر بود. البته یونان هرگز کشوری واحد و متحد نبود و همیشه در اون دولت شهرهای مستقل و در حال جنگ یا رقابت وجود داشتند. این دولت شهرها که در سرزمین سخت و کوهستانی شبه جزیره بیش از حد خاصی قادر به رشد نبودن، معمولاً وقتی با مشکل ازدحام جمعیت روبرو می‌شدند، تعدادی رو به نقاط دیگه می‌فرستادند تا کلونی جدیدی برای جمعیت اضافه ایجاد کنند. بر این اساس یونانی‌ها در اون زمان از غرب ترکیه تا جنوب ایتالیا و حتی جنوب فرانسه هم ساکن بودند. شهر ماسیلیا در جنوب فرانسه امروزی، سیراکیوز در سیسیل، تاراس در جنوب ایتالیا، سارت در غرب ترکیه و ترابزوس در شمال شرقی ترکیه همه شهرهای بزرگ و مشهور یونانی بودند. دلیل وجود نام‌های مختلف برای یونان گستردگی اون در دوران باستان محسوب میشه. در حالی که خود یونانی‌ها سرزمین اصلیشون رو هلاس می‌نامیدن، ایرانی‌ها که از شرق با منطقه آیونیا در ارتباط بودند، این افراد رو یونانی نامیدن و رومی ها که از غرب با منطقه ماگناگراکیا همسایه بودند بر روی این افراد نام گریک گذاشتن که واژه گریس در انگلیسی به معنی یونان باقی مونده از همین ریشه لاتین هست. تولد فلسفه به معنی رایج اون در منطقه آیونیا و حدود سال 600 قبل از میلاد، یعنی زمانی که تالس به شکوفایی رسید، رخ داد. البته این موضوع به هیچ عنوان به این معنی نیست که پیش از تالس کسی در یونان پرسش‌های فلسفی مطرح نکرده باشه، بلکه فقط به این معناست که در ادبیات باقی مانده از فرهنگ یونان معمولا خود یونانی‌های مشهور مثل ارسطو و دیوگنس لائرتیوس تالس را اولین فیلسوف می‌دونند. از آثار تالس هیچ چیز به جز سه جمله کوتاه باقی نمونده، هرچند کارهای مهمی مثل پیشبینی موفقیت آمیز یک خورشید گرفتگی در سال 585 پیش از میلاد رو به اون نسبت میدن. سه جمله باقی مونده از تالس چنین هستند: آهنربا روح دارد، همه چیز از آب است، همه چیز پر از خدایان است. در نگاه اول اینها بیشتر شبیه اولین جملات یک کودک 3 ساله هستند تا تولد فلسفه. چطور میشه همه چیز از آب باشه وقتی به وضوح میبینیم که اطرافمون پر از چیزهای دیگه است؟ چرا باید تصور کنیم که یک تیکه فلز که در طبیعت افتاده دارای روحه؟ یعنی چی که همه چیز پر از خدایانه؟ برای فهمیدن معنی این جملات لازمه که اونها رو در بستر تاریخی و فرهنگی که مطرح شدن قرار بدیم و ببینیم که منظور تالس از اونها چی میتونسته باشه. نکته اول که باید به خاطر داشته باشیم اینه که در تفکر یونانی توانایی آغاز کردن حرکت به معنی داشتن روح بود. به باور رایج یونانیان اجسام یا روح ندارن و غیر زنده هستن یا دارای روح بوده و زنده محسوب میشن که مهمترین ویژگی این موجودات زنده توانایی تکون خوردن خود مختاره. بر این اساس تالس که درکی از بارهای مغناطیسی مثبت و منفی نداشت، چاره ای نمیدید جز اینکه نتیجه بگیره آهنرباها دارای روح هستند. به این ترتیب تالس معتقد بود که آهنرباها هم مثل انسان داخل خودشون سوخه دارن و در نتیجه هم سوخوس یا زنده محسوب میشن. البته زنده بودن لزوما به معنی مشابه انسان بودن نیست. در باور تالس نه فقط آهنربا بلکه شاید تمام جهان رو بشه دارای نوع خاصی از حیات تصور کرد. طبیعت دائما در حال رشد و تغییر و تحوله و این تغییرات ظاهرا هیچ عاملی به جز خود طبیعت ندارن. بر این اساس میشه تمام طبیعت را امسوخوس تصور کرد و اینجاست که میتونیم درک کنیم چرا تالس معتقد بود که همه چیز در جهان پر از خدایانه. اما در مورد اینکه همه چیز از آب، قضیه کمی پیچیده تر میشه. به باور ارسطو گزاره A حاصل از B است رو به 5 شکل مختلف میشه تفسیر کرد. B ماده ای است که A از اون ساخته میشه، همونطور که مجسمه از سنگ ساخته میشه. B منشأی است که A از اون میاد، همونطور که گیاهان از خاک میاد. B کسیه که A رو ایجاد کرده، همونطور که فرزندان از پدر و مادر ایجاد میشن. B پدیده‌ایه که به A ختم شده، همونطور که یک توهین ممکنه به دعوا ختم بشه. و در آخر این که A جایگزین B میشه، همونطور که شب و روز جایگزین هم میشن. اینکه تالس واقعا دقیقا کدوم یکی از این تفاسیر رو مد نظر داشت پرسشی بازه، اما میتونیم با اطمینان بگیم که وقتی تالس میگه همه چیز از آبه، منظورش این نیست که چیزی به جز آب وجود نداره. شاید دقیق ترین تفسیر این باشه که تالس آب رو عنصر اساسی طبیعت میدونست که بعدن همه چیز از اون مشتق میشه. تالس به این موضوع دقت کرده بود که آب تنها چیزیه که در هر سه حالت بخار، مایع و جامد وجود داره و این به احتمال زیاد برای ذهن و موضوع جالبی بود که به چنین دیدگاهی انجامید. علاوه بر این تالس میدید که منشأ آب مشخص نیست و فقط هر جا که آب باشه گیاهان و موجودات زنده وجود دارن. این مسائل باعث شد که در کیهانشناسی تالس هم آب نقشی کلیدی پیدا کنه و زمین به عنوان سطحی مطرح بشه که بر روی آب شناوره. آناکسیماندر همشهری دیگه تالس که حدود سال 610 تا 540 قبل از میلاد زندگی میکرد، برخلاف تالس جهانبینی کاملا متفاوتی ارائه داد. به باور آناکسیماندر هیچ کدوم از 4 عنصر اساسی، یعنی آب، هوا، خاک و آتش رو نمیشه عنصر اصلی دونست، چرا که همه اونها به هم وابسته هستند. به باور آناکسیماندر عنصری بسیار بنیادی تر و اساسی تر به نام آپرون یا نامحدود اصل و منشأ هر چیزی که توی جهان وجود داره محسوب میشه. آناکسیماندر معتقد بود که در ابتدا تنها مجموعه عظیمی از آپرون وجود داشت. این عنصر که هیچ ویژگی و صفتی نداره بدون محدودیت در ابعاد همه جا رو گرفته بود و از ازل وجود داشت. از درون آپرون و در اثر تغییر و تحولات اون بود که عناصر دیگه شکل گرفتن و جهانهایی به صورت موازی بیرون اومدن. ما انسانها در یکی از این بی نهایت جهان موازی که همه ساخته آپرون هستن وجود داریم و تمامی چیزهایی که اطرافمون میبینیم به اون وابسته است. زمین به عنوان مرکز جهان ما شکل گرفت. دور زمین هوا بود و این هوا توسط پوششی از آتش محاصره شده بود. به مرور زمان این پوشش کمتر و کمتر شد و تنها حلقه هایی از آتش باقی موندند که جز یک نقطه از اونها دیده نمیشد. این نقطه ها چیزهایی هستند که به عنوان ستارگان آسمان ها میشناسیم و حلقه ها مسیر گردششون به دور زمین رو مشخص میکنند. سطح زمین در ابتدا پوشیده از آب بود، اما به مرور زمان این آبها هم کمتر شدند و زمین به حالتی که امروز وجود داره در اومد. اینجاست که دیدگاه آناکسیماندر بسیار جالب میشه. به باور او نخستین شکل‌های حیات در آب به وجود اومدن و به مرور زمان با کمتر شدن آب موجود روی زمین و شکلگیری خشکی حیوانات بالغتر شدن و به خشکی اومدن. نخستین انسان به این خاطر که این موجود در دوران جنینی بسیار ضعیف و قادر به بقا نیست، در تخم نوعی ماهی رشد پیدا کرد و سپس وارد خشکی شد. افکار و باورهای آناکسیماندر برای ذهن علم دوستان معاصر بسیار جالبه، چرا که در اون صحبت از جهانهای موازی و تئوری شکلگیری حیات در دریا و سیری تکاملی میبینیم. با این حال باید مراقب باشیم که تفسیر کردن عقاید و جملات اندیشمندانی که قرنها پیش از ما زندگی میکردن با مفاهیم مدرن کار درست و دقیقی نیست. گرچه در تفکر آناکسیماندر با مفهوم جهانهای موازی روبرو هستیم، اما این مفهوم ارتباطی به جهانهای موازی کوانتومی نداره. و گرچه در توضیح حیات تکامل می‌بینیم، اما این مسئله هم به فرگشت داروین مرتبط نیست. تئوری تکاملی آناکسیماندر و مسئله جهانهای موازی ایده‌های برجسته‌ای بودند که گرچه از ذهنیت هم عصران اون فراتر می‌رفتند، اما مطمئن باشید آناکسیماندر اگه امروز زنده بود بعد از شنیدن فرگشت داروین یا مکانیک کوانتومی نمیتونست بگه اینها رو که خودم میدونستم. بعد از آناکسیماندر به آناکسیمنس که یکی دیگه از فیلسوفهای میلاتوسی هست میرسیم. آناکسیمنس از سال 585 تا 528 قبل از میلاد زندگی میکرد. بعد از ایده های برجسته و جالب آناکسیماندر، معمولا جهانبینی آناکسیمنس کوچیک و پیش پا افتاده به نظر میرسه. هرچند از نظر اهمیت واقعا کمتر نیست و به باور افرادی مثل جاناتان بارنز حتی اصلاح بزرگی بر جهانبینی آناکسیماندر محسوب میشه. به باور آناکسیمنس عنصر اصلی هواست، چرا که همه جا وجود داره. علاوه بر این موجودات زنده تا زمانی زنده هستن که در روند تنفس هوا رو به بدن خودشون وارد میکنن. آناکسیمنس معتقد بود که چهار عنصر مستقیما در روند انقباض و انبساط به همدیگه تبدیل میشن. با انبساط خاک به آب تبدیل میشه، آب به هوا و هوا به آتش. با انقباض دقیقاً همین مراحل به طور برعکس رخ میدن. آناکسیمنس معتقد بود که هیچ چیز نه به وجود میاد و نه از بین میره. همه چیز حالتهای مختلفی از هواست و همه عناصر دیگه در جهان از هوا مشتق شدن. آگاهی هم به باور آناکسیمنس حاصل از هواست، چرا که تنها موجودات زندهی که تنفس میکنن از اون بهره میبرن. آناکسیمنس رو معمولا به عنوان یک مونیست مادیگرا توصیف میکنن. اگه به خاطر داشته باشید در قسمت دوم هم توی بررسی سروده‌های جدیدتر وداها به مونیسم فلسفی رسیدیم، یعنی ایده‌ای که همه چیز در جهان توسط اصلی به نام ریتا کنترل میشه. مونیسم آناکسیمنس مادیگرایانه است به این خاطر که برخلاف یه اصل ماورایی عنصری مادی یعنی هوا رو به عنوان اساسی ترین و اصلی ترین عنصر مطرح میکنه. البته در این قسمت تمامی فیلسوفهای میلتوسی که بحث کردیم به یه عنصر خاص به عنوان عنصر اصلی نگاه میکنن، اما شاید به کار بردن واژه مونیست در مورد اونها درست نباشه، چرا که نقش عنصر اصلی در تفکر این افراد به اندازه هوا در فلسفه آناکسیمنس پررنگ نبود. علاوه بر این به باور ارسطو یکی از مهمترین ویژگی‌های مونیست‌ها اینه که به شکل‌گیری و نابودی مواد باور ندارن و همه چیز رو حاصل از تغییر عنصر اصلی میدونن. این قسمت رو با بررسی آخرین فیلسوف میلتوسی یعنی زنوفانس پایان خواهیم داد. البته دوستانی که به تاریخ فلسفه یونان آشنایی داشته باشند احتمالا متوجه میشن که به مهمترین فیلسوف میلتوسی یعنی هراکلیتوس نپرداختیم. نگران نباشید. فلسفه هراکلیتوس به علت اهمیت بسیارش و به دلیل رابطه جالبی که با فلسفه پارمنیدس داره بعدا مفصلا در قسمت نهم بحث میشه. اما زنوفانس کی بود؟ او در سال 570 پیش از میلاد متولد شد و بعد از 95 سال زندگی در سال 475 پیش از میلاد فوت کرد. زنوفانس معمولاً به خاطر نقد بیرحمانش از خدایان شناخته میشه. معروفترین جمله باقی مانده از اون چنین هست: اگه گاوها یا اسبها یا شیرها دست داشتن یا میتونستن مثل انسانها نقاشی بکشن و چیزی درست کنن، اسبها تصویر خدایان رو مثل اسب میکشیدن و گاوها مثل گاو و هر کدوم دقیقاً به شکل هر بدنی که خودشون داشتن. در نگاه اول به نظر میرسه که زنوفانس به طور کلی منتقد مفهوم خداست و اون رو چیزی ساخته ذهن انسان میدونه. اما این تصور درست نیست. نقد زنوفانس از خدایان نباید باعث بشه که فکر کنیم او یک آتئیست یا خدا ناباور بود. بلکه برعکس، اون کسی بود که پایه های باور به خدایی مشابه ادیان ابراهیمی رو در فلسفه یونان ریخت. اون معتقد بود که خدایان اولمپی مخصوصا به نحوی که در اشعار هومر و هزیود نشون داده میشن به هیچ عنوان شایستگی خدایی ندارن و بر مبنای الگوبرداری ساده لوحانه‌ای از رفتارهای انسانی بنا شدن. برای مثال زنوفانس در جایی چنین مینویسه: هومر و هزیود همه چیزهایی که برای انسان مایه شرم و فساد هستن رو به خدایان نسبت میدن، مثل دزدی، زناکاری و فریب دادن یکدیگر. خدای واقعی موجودیه که به هیچ عنوان به انسان شباهت نداشته و رفتارهای انسانی خدایان اولمپی براش کاملا بیمعنی هستن. به باور زنوفانس خدا 7 ویژگی اساسی داره. اون حرکت نمی کنه. توسط کسی یا چیزی ساخته نشده. واحد و از همه برتره. مشابه انسانها نیست. همه چیز رو به صورت کلیت درک می کنه. با ذهنش چیزها رو تکون میده و از نظر اخلاقی کامله. معنی این ویژگی ها دقیقاً چیه؟ نکته اول این که خدا حرکت نمی کنه. نه فقط به این خاطر که در واقع همه جا هست، بلکه به این خاطر که اصلاً نیازی به تغییر و حرکت نداره. حرکت و تغییر مخصوص انسان ها و موجودات ناکامله و کاملترین موجودات یعنی خدا دلیلی برای حرکت کردن نداره. بر این اساس زنوفانس میگه که او همیشه در یک حالت میماند. به هیچ شکل تغییر نمی کند و اصلا در شأن اون نیست که گاهی به این طرف و گاهی به آن طرف برود. این خدا طبیعتا توسط کسی خلق نشده، چون کامل تر از اون قابل درک نیست و به همین دلیل از همه موجودات هم برتره. درک کردن همه چیز به عنوان کلیت رو شاید بشه به شکل‌های مختلف تفسیر کرد، اما بهترین تفسیر احتمالاً دانای مطلق بودن خداست که برخلاف بشر، یعنی موجودی که همه مسائل رو همیشه از زاویه دیدی محدود نگاه میکنه، همه مسائل رو کامل درک میکنه. در حقیقت جایگاه انسان از نظر توانایی های شناختی در فلسفه زنوفانس جایگاه چندان قابل تکیه نیست. به باور اون انسان ها توانایی شناخت و درک خدا رو ندارن و حتی اگه به توضیح درست دست پیدا کنن راهی برای فهمیدن درستی توضیحشون وجود نداره. پروژه آیونیایی گرچه بسیار زود پایان یافت، اما به هیچ عنوان پایان فلسفه در یونان نبود و به سرعت فیلسوف‌های دیگه تو شهرها و مناطق دیگه هم متولد شدن و سنت فلسفی به جا مونده از اونها رو ادامه دادن. در نهایت سنت فلسفی یونان با رسیدن به افلاطون و ارسطو، دو فرد بزرگی که تأثیرشون بر فلسفه غرب و خاورمیانه همچنان هم ادامه داره، به بلوغ خودش رسید.